رفقا از یه حالت گوشه ای تشریف برید جلوتر، با موبایل هم بر نرید که خلاصه وقت. صلوات عنایت بفرمایید، تشریف برید جلوتر. بفرما آقا، تکی نده، پیرمرد نیستی بیا جلو. بارکل آدم خسته میشه، همه تکیه پیر غلامی زودرنس، همه هم خسته. نه خطر داره، هم لوریم چسبیدن. صلوات عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا مولانا ومولى الكونين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أيام حج وقتي تمام مشود، مردم طبق یه سنت خودشون داشتن جمع می شدن یه جایی و برای آبا و اجدادشون یاد می کردن، دعای می کردن و یه چیزی شبیه مثلا فخ فروشی هم بود که من اجدادم این چیزی می بالیدن به اجدادشون. آیه قرآن نازل شد که فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذُكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرَكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرن. و حالا به جایی که بیایید اینجا شما یاد بکنید از آبایتون، حج که تمام میشه مناسکتون جمع بشید یاد خدا کنید، اونم بهتر از اون که یاد آبایتون میکردید. این یعنی تبدیل یه سری فرهنگ ها به یه فرصت برای رسیدن به خدا، یه سری قواعدی که بین مردم هست. من هم نکرد که اون رو تعطیل بکنید، اشد ذکرن، بید بیشتر یاد خدا بکنید، این مهم هست. در مسائل تربیتی باید خیلی ظریف جلو رفت. اگر یه چیزی هست که خلاف قانون عقل و شرع نیست، زود نباید مبارزه سخت با او کرد. مرحوم استاد آیت الله شیخ علی صفائی حائری، ایشون خب آدم متفکر و اندیشمندی بودن، بیاناتش هم بسیار دقیق، عمیق، لطیف و ظریف بودن. یکی از شاگرداش میگفت که ما رفته بودیم با رفقا شمال، نشسته بودیم، آقا هم داشت برای ما صحبت میکرد از مسائل معنوی و در مسائل کشف و شهود و این گونه مسائل. بچه ها هم داشتن با هم بازی میکردن. یه پسر همشون داشت، پسر خیلی شلوغکاری هم بود، زاره همون پسرش هم که شهید شد. اینا بازی با هم سنگ پرتاب میکردن. این شاگرد معظم میگو ما همش حواسون بود که بچه سنگ نزنن به سرمون، اصلا توجهی به صحبتهای آقا نداشتیم. آقا متوجه این هم شدن، بچه ها رو صدا زدن بیایید. اومدن گفت بابا سنگا رو اوبری پرت بدید، رفتن. بعد این قاعده تربیتی رو بیان کرد که بازی رو از بچه نگیرید، جهتش رو عوض بکنید. وقتی یه جایی میبینی که طبق مبنا نیست نباید گرفتش، باید جهتش رو عوض کرد. اگر بعضی از قوانین عوام ریشه ای دارد میشود، اشکال نداره تاییدم بشود. مثل اسلام وقتی آمد بعضی از قوانین دوره جاهلیت رو امضا کرد و موندن. حالا این هفت دور طواف خانه خدا از قوانین زمان جاهلیت است. ماهای حرام از قوانین اون دوره است. دیه از قوانین همون دوره است. اینجا هم خدا میگه شما به جای این کار ذکر خدا بکنید، زیادترم یاد خدا بکنید. بعد قرآن میفهمد فمن الناس، یک گروهی از این مردم، حالا اونجا اینا معلوم نسبت بقیه که هی فقر فروشی به آبا و اجداد داشتن، اینا یه امتیازی داشتن. بعضیشون میخواستن دعا بکنن، فمن الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق. میگه اینا دعا میکردن خدای به ما بده دیگه، عطا بکن در دنیا به ما بده، نیکی به ما عطا بکن. حسنه هم که آمده است، یعنی در دنیا نمیخواستن، خب باید قاعدشی بود که حسنه میخواستن، کما اینکه گروهی که پیشرفته هستن همین طلب رو دارن. منتها اینا ذهنشون فقط دنیا بود، دعاشون برای دنیا بود. میگه اینا دیگه در آخرت بهره ای ندارن، یعنی این قسم اول از مردم. یه قسم دوم، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، یکی از دعاهای قرآنه. اما یه عده از مردم کاملتر دعا میکردن، میگفتن خدایا به ما عطا کن در دنیا حسنه و در آخرت هم حسنه. حسنه هر گونه نیکی رو بهش میگن حسنه. حالا این نیکی ها دیگه تعاریف مختلفی داره. منتها روایات در ذیل این آیه شریفه حسنه در دنیا و حسنه در آخرت رو معنا میکنه. خب ما داریم میگیم نیکی عطا بکن، کلی میگیم که حالا چی به با خدای متعال عنایت بکنه. اما ائمه ما فرمودن این آیه باید این چنین باشه، یعنی نیت آمدی باش از حسنه که گفتن، و مقصود اینه وقتی شما میگه حسنه در دنیا و حسنه در آخرت. در روایت یه تقسیم بندی کرده روی که اصلا خود حسنه چی هست، عرض میکنم حسنه دنیا چی هست، حسنه آخرت چی هست. پس ما الان سه تا موضوع رو با هم چند دقیقه گفتگو میکنیم. یک، حسنه دنیا چی هست، حسنه آخرت چی هست، اصلا مطلق حسنه و نیکی چی بهش میگن که هم شامل دنیا هم آخرت، یعنی هم منفعت دنیوی داشته باشد هم منفعت اخروی داشته باشد. در روایات ما آمده است، به خاطر ضیق وقت من سرفصل ها رو خدمتون عرض میکنم. حسنه در دنیا بعضی از روایات به عنوان تندرستی معنا کردند، همین که شما تن سالمی داری. در روایت هم داریم نعمتان مجهولتان، دو تا نعمت ما داریم که اینا مجهول هستند. تا انسان داره قدرش رو نمیدونه، یکی از صحت و الامان، یکی سلامتی است، یکی امنیت است. آدم تا سلامته نمیدونه قدرش رو، همین که دندون درد میگیره، گوش درد میگیره، یه خدایی نکرده حادثه ای رخ میده، تصادفی چیزی، گرفتار تخت بیمارستان میشی، تازه متوجه میشی که خدا همه بیماران رو به این لیله آخر ماه شعبان همه رو لباس عافیت بپوشانه انشالله. اون موقع انسان متوجه میشه سلامتی چه نعمتی داره. یکم امنیت هست که الان مملکت ما علی رغم همه مشکلاتی که گاهی مسئولین تولید میکنن و بعضا خود مردم و دشمنان، این دشمنان هم داخلی و هم خارجی، اما امنیت، خیلی ما امنیت داریم. یه گاهی اگر یه امنیت در خطر بیفته بعد آدم متوجه میشه. شما کشورهای منطقه رو ببینید، از اخبار دنیا رو ببینید، امن‌ترین جا امروز به حمد الله و المنه به برکت خون شهدا این کشور عزیز ماست که خدا رو قسم میدیم به حق حضرت ولی است، این امنیت رو از مملکت ما نگیره، این مسئولین بی تدبیر ما رو به جاش بگیره، خیلی بهتره. پس تندرستی هم همینطوره، به عنوان حسنه است. از وقتی شما این دعا رو میکنی، دعای جامع است. از عارفان و اولیای ما میگن یکی از دعاهای جامع همین هست که شما دعا بکنی خدا حسنه در دنیا و در آخرت به شما عنایت بکنه. پس یکیش تندرستی است، یکی حسنه همین امنیت است، یکی روزی کافی است. روزی کافی در معنای اولش اینه طرف روزیش به اندازه همین روزی کافی که در فقه گفته می شود، این طرف بتونه خرج زن و بچهش رو در بیاره، یه اقل کاره که محتاج دست دیگران و خلق الله نشود. الهی هیچ وقت محتاج مردم نشید، این روزی کاف. اما یه مقدار که بری بالاتر، بعضی ها روزی کافی رو این چنین معنا میکنه و درست هم همینه. روزی کافی اینه طرف میبینه زن و بچه خودش رو از پسش بر میاد، الان هر طور هست، اما میبینه توی تورم، توی این گرونی ها، توی این مشکلات رفیقش، دوستش، فامیلش اینا در مشکل به سر میبرن. این روزی کافی اینه که خودت که داشته باشی، اون حق للسائل والمحرومی که در قرآن آمده اونم داشته باشی، یعنی دستت به اندازه‌ای باشه که برای دیگران هم خرج بکنی، چون مؤمنین آرامششون در اینه که برای دیگران هم خرج بکنن، یعنی سختشی ببینه یه کسی نداره. این روزی کافیه، یعنی خدا اینقدر بهت بده که هم به خودت رو تأمین بکنی و هم اطرافیان و آشناهایی که وجود دارن. یکیش هم فرزند صالح هست. یکی از بهترین انواع حسنات در دنیا همین فرزند صالح هست که خدا وقتی به کسی بدهند که ان نعمت رو خدای متعال میخواسته بر او تمام بکنه، یه فرزند صالح خدای متعال عنایت بکنه که به حق این لیله جمعه خدا به همه فرزندان صالح بده، اونایی که ناصالحن صالحشون بکنه، اونایی که فرزند ندارن خدا فرزند بهشون عنایت بکنه. فرزند صالح حسنه هست، فرزند ناصالح هم بلا هست، فرزند ناصالح هم عذاب هست، هم هست، غم هست، اینو در روایات ما آمده هست. یکی هم فرمودن که همسر نیکو هست، یا همسر مؤمنهی که خدای متعال به کسی عنایت بکنه، یعنی خدا در دنیا به او حسنه عنایت کرده است. چون همسر اگر بد باشه انسان رو به جهنم میبره، همسر اگر صالح نباشد تو همین دنیا جهنم برات خلق میکند، یعنی جهنم رو همینجا برات درست میکنه، چه زن چه مردش. مرد اگر نامرد باشه زندگی رو جهنم میکنه، زن اگر مؤمنه نباشد، عفیفه نباشد، همینجا زندگی رو جهنم میکنه. گفتن حسنه در این آیه مقصود همسر صالح است. یکم غلبه بر دشمن است. بالاخره افراد دشمن دارن و کسانی رو دارن که اینها بدخواهشون هستن. وقتی میگی ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی خدا یه کاری بکن من به دشمنانم غلبه پیدا بکنم. حالا روشهای غلبه بر دشمنانم متفاوته، بستگی داره این دشمن فقط عدو یا حرب میکنه، غلبه ظاهریست یا نه. بهترین راه غلبه بر دشمن شخصی، دشمن دین نه، بر دشمن شخصی، ابراز محبت است. لذا اولیاء ما سفارش میکنن، صلوات عنایت بفرمایید، اللهم صل علی محمد که در حق اونهایی که در حق شما بدی کردن خوبی بکنید، چون خوبی در حق اون کسی که به شما خوبی میکنه که یک امر عقلی است، همه انجام میدن. ببخشید معذرت میخوام، حیوان هم همین رو میفهمه، جواب خوبی رو خوبی میده. نه، کمال در اینه که شما اونی که در حقت بدی کرده در حقش خوبی بکنی. اونی که در حق شما بدی کرده، این وقت شما مقابله به مثل میکنی به اندازه حق خودت. اگه از حقت تجاوز بکنی که شما جز تجاوزگرانی، شما خودت معصیت کردی، اما نه، مقابله به مثل میکنی، یه وقت سکوت میکنی، یه وقت نه، بالاتر از اینه، محبت میکنی. این خیلی کماله که انسان در حق دشمنش محبت بکنه. یکم عمل نافع هست. خب خیلی اهل عمل هستن ولی عمل براش منفعت نداره، آب در هاون کوبیدنه. عمل یا اخلاص نداره، از سر ریا هست، یا بی مبنا هست یا در اولویت بندیش نیست، عمل انجام میده مستحبه ولی از واجبش جا مونده، این عمل نافع نیست. عمل نافع عمل به وقت و خالصانه هست و منفعتی برای خود و دیگران داشته باشد و منفعتی برای دنیای شما و آخرت داشته باشد، بهش میگن عمل نافع. یکم ایمان هست، مقصود از این حسنه در آیه شریفه ایمان هست. یکم اخلاق نیکوست که خدای متعال یه اخلاق نیکویی به شخص عنایت بکند. یا دارد که علم است، حسنه در دنیا علم که فرمودند ز گهواره تا گور دانش بجوی، اطلب العلم من المهد الى اللحد، حدیث پیغمبره که ابو ریان بیرونی به صورت این شعر در آورده، ز گهواره تا گور دانش بجوی. خدا وقتی میخواد در دنیا به کسی حسنه عنایت بکند علم به آموزه، شوق علم آموزی در او به وجود میاد. همون ویژگی که سلمان شد، سلمان سه تا ویژگی داشت، یکیش این بود که علم و علما رو دوست می‌داشت. با اینکه سنش زیاد بود، سلمان 450 سالش بود، سلمان جز اوصیا حضرت عیسی برشمردن، دارای اسم اعظم بود، دارای علم بلایا و منایا بود. سه تا ویژگی امام صادق می‌فرماید داشت: یک، علم و علما رو دوست داشت، دو، فقرا رو دوست داشت، بعضی به فقرا کمک میکنه اما محبت ندارم باشون هم عشق نشته باشه، سه، خواست امام زمانش یعنی امیرالمومنین رو بر خواست خودش مقدم میداشت. یکی هم حسنه در دنیا فرمودن عبادت هست که آدم میل و رغبت به عبادت داشته باشد. اما حسنه در آخرت چی هست؟ اینکه انسان دعا میکنه ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این حسنه در آخرت چیه؟ یعنی ثواب هایی که خدا وعده داده برای آخرت بهش بده، از اون جایی که عقاب بوده این در امان باشد، یعنی بتونه نگرش داره این عمل نیکی رو که انجام داده است. یکی هم لذت دائم هست که انسان از زندگی و حیاتش لذت دائم اگه ببره قیامت هم همینطوریش، این لذت دائم رو داره. حسنه آخرت یعنی ورود به بهشت و لذت دائم هم در بهشت است. یکم تعظیم خدای متعال هست که در اونجا عظمت خدای متعال در بهشت، در برزخ، در قیامت جلوه دیگری پیدا میکنه. تو داریم که بعضی از اولیای الهی و دوستان خدا حورالعین‌ها میان نزد خدا شکایت میکنن که بابا ما رو برای این خلق کردی اینجا، طلب چیز دیگری میکنه، طلب خاک میکنه، برای چی؟ من سرم رو میخوام بگذارم خدا رو صدا بکنم، من این رو تو دنیا هم داشتم. لذتش هم یعنی همین لذتی که شما تو کمیل میبرین، این برای قیامته، منتها با یه تفاوت بی نهایتی که لا یدرک ولا یوسف هست. یکی هم تنعم در ذکر خداست، در یاد خداست، یه حسنه در آخرت. و یکم محبت خدا، انس گرفتن با خدا، رضایت الهی، اینها مواردی است که در روایات ما به عنوان حسنه در آخرت آمده است. پس حسنه در دنیا بعضی از مصادیقش معلوم شد، حسنه در آخرت هم بعضی از مصادیقش معلوم شد. حالا چند تا روایت داریم اصلا حسنه رو معنا می کند. اون برای کسانی است که به کمالی رسیدند. به کمالی رسیدن یعنی چی؟ یعنی این عبارت شریف از مناجات مریدین سید و ساجدین امام العارفین زین العابدین است، در مناجات 15 مناجات مریدین می فرماید یا دنیای و آخرتی، یا نعیمی و جنتی، ای دنیای من، ای آخرت من، یعنی دنیا و آخرتش میشه خدا، یعنی کسی است که کمال پیدا کرد. اینایی که کمال پیدا کردن اصلا میگن آقای حسنه در دنیا و آخرت یه معنا داره. این روایت اینه، میگه الحسنه معرفت الولایه، حسنه در دنیا و آخرت یعنی ما معرفت نسبت به مقام ولایت پیدا بکنیم. وقتی شما میگی ربنا آتنا فی دنیا حسنه، یعنی در دنیا به ما ولایت علی اولاد علی رو به ما بده، در آخرت ولایت علی اولاد علی رو به ما بده. و حبنا اهل البیت، حب اهل بیتم اون حسنه در آخرت است. او وقت سیئه چی می شود؟ تو حسنه مقابلش سیئه است. فرمود از سیئه انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. سیئه اصلا گناه میشه انکار ولایت است و العیاذ بالله بغض اهل بیت عصمت و طهارت است. خدا رو شکر کنید، پدر و مادرتون دعا کنید، استاداتون رو دعا بکنید، رفقای خوبتون رو دعا بکنید، هیئت و هیئتی رو که شما رو با این معارف آشنا کردن دعا بکنید که طوری شما تربیت شدید که انکار ولایت اهل بیت در شما اصلا راهی نداره. شما اتفاقا خدا اون معرفت الولایه و حب اهل بیت رو نصیب کرده است. لذا فرمودن که حب علی حسنتون لا یضر معه سیئه. محبت امیر المؤمنین هم به عنوان یک حسنه شمرده شده است. وقتی شما میگی خدایا به من حسنه بده، یعنی این محبت امیر المؤمنین که گر بشکافند سراپای من، جز تو نجویند در اعضای من. این محبت امیر المؤمنین که یه حسنه ایست که هیچ گناهی هم به او خدشه وارد نمی کند. یه حسنه معناش اینه، ولایت امیر المؤمنین، محبت امیر المؤمنین، این حسنه است. پس معلوم شد چرا اولیاء الهی میگن آقا دعای جامع همین دعا هست که ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یعنی خدا تو دنیا و آخرت محبت علی و اولادش رو به ما بده، لحظه ما رو از اینا جدا نکن. در دعاها ببینید به ما یاد دادن بگید وجمع بینی و بین اولیائی، یعنی ما جمع بشه بین ما، جمع کن بین ما و اولیایت که اهل بیت عصمت و طهارت هستن. و یکی از عذابهای الهی جدایی است، جدایی از اولیاء الهی است. دو امام صادق علیه السلام از حضرتشون سوال کردن، روایت در کتاب شریف بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی است که از امام صادق سوال کردن حضرت سلیمان وقتی هدهد غایب شد گفت اگر بیاد لو عذبنهم عذابا شدیدا، من به او عذاب شدید میدم. گفتن که ابن رسول الله عذاب شدید در قرآن چیه؟ ما در قرآن 21 نوع عذاب داریم. عذاب علیم داریم، عذاب عظیم داریم، عذاب سعیر داریم، عذاب محیط داریم، عذاب یوم عظیم داریم، انواع عذابها. یکیش هم از سخت‌ترین نوع عذابها عذاب شدید است. گفتن آقای عذاب شدید یعنی چی؟ مثلا سلیمان می‌خواست هدهد رو چیکار بکنه؟ تایشینی مقاد بگوید سرش ببرید کبابش کنید، مثلا پراش بکنید، برق بش وز کنید، مثلا چیکارش کنم؟ چه عذابی بود که پیغمبر خدا میگه تأکید هست لأعذبنهم عذابا شدیدا. امام صادق فرمود عذاب شدید مفارقت احبه است. یعنی خدا وقتی میخواد کسی رو عذاب شدید بده، از اونایی که دوستشون داره جداش میکنه. این خودش عذابه. ببین وقتی که شما یک کسی رو عشق به او میبرزی، نبینیش چجوری حالتت، چقدر در عذاب و رنج میفتی. حالا خدایی نکرده، این تصورش هم سخته، شما بمیری یک عمر اینجا دم زده باشی، یه اسبابی دست به دست هم داده باشن، اونجا از امام حسین ما رو جدا بکنن، عذابی بالاتر از این هست؟ شما رو ببرن بهشت ولی اجازه ملاقات سید و شهدا نداشته باشی، این بهشت جهنم نیست؟ جهنمه. این عظیمترین عذابه، سختترین نوع عذاب هست، عذاب شدیده. زباید تو این کمیلا که میاییم، تو این دعاها، تو این روزه ها همین باشه، نکنه یه وقتی ما از این خانواده جدا بشیم. آخه تا تمام حیات ما بستگی به محبت اهل بیت داره. گفت هر چی میخوایی بگیر از ما، اما ولایت را مگیر. ما از امام حسین جدا نشیم، ما دلخوش به اینیم، تو غم دنیا، هم دنیا یه جایی بایستیم، یه سلام به ابا عبدالله عرض بکنیم. و حسین یه کاری کرده، همه جا رو کربلا کرده. شما هر جا اراده کنی میتونی مثل این که کنار مسجد شریفش ایستادی و سلام عرض میکنی به امام حسین علیه السلام. زامد به حضر امام صادق، چجوری میری زیارت جد ما؟ حضرت ای سوال کرد، فرمون میدونی که هر وقت دلت تنگ شد بایست به سمت حرم جد ما، بعد سه مرتبه بگو. در بعضی از روایات داریم به چهار طرف بیز و بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه عمر اینطور سلام داده باشی به امام حسین علیه السلام، بگی حسین جان هر جا بودم اونجا تو رو فراموش نکردم، هر وقت شیطان آمد سراغ من، هم دنیا غم دنیا آمد، من به تو سلام دادم. حالا اونجا اجازه ندن ما سلام بدیم، هاشا و کلا. این عذاب، عذاب شدید است که ما نتونسته باشیم. ما دلخوشی به اینیم که شب جمعه از هوایت نکنم میمیرم، یه جایی سلام بدیم به وجود مقدس سید و سالار شهیدان. دلها رو روانه کربلای معلا کنید، سلامی عرض کنیم و مناجات آغاز بشود. گرچه دوریم ز تو حسین جان، به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، نزل جناح دگر تا به استقامت دار. چند ساعت دارن میزنن حسین فاطمه رو، نزل جناح دگر تا به استقامت دار. نه سید الشهدا بر جدال تا قدل آسمان ابری شده، یا چشم من تار میبینه، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، نه تنها عرج بلکه رسول الله با صورت بر زمین افتاد، علی مرتضی افتاد، فاطمه افتاد، کریم اهل بیت افتاد، امام شهدا، شهدای مدافع حرم. السلام علی وعلى أولاد